على أعدائهم أجمعين. الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد. همطور که میدونید وارد تنبیهات معاتاد تنبیهات اجازه شده بودیم. تنبیه سوم اینه که اجازه مشروط به اینه که قبلش رد نباشه. اگر مالک اول رد بکنه بلو فوری پشیمان بشه، مثلا عصبانی بشه رد کنه، بعد این کم بینه خب حال بشین یه آب کنن که بخور و بعد رازش کنن بگه خب حال اجازه دادن، کفایت نمی کنه. می فهمم که دلیلش میتونه اجماع باشه که تو مسئله داریم. اگر سراغ اجماع هم نریم، یک وجه علمی اینه که ببینید مالک با اجازه دادنش در واقع میشه عاقد دیگه. اگر عاقد نشه برای چی وجود وفا داره؟ اوفو بل عقود، به قول مرحوم ایروانی اوفو بل عقود یعنی عقود کن، عقداتون رو وفا کنی. مالک و ما چه میتونیم بگیم به عقدت وفا کن؟ وقتی اجازه بده. پس اجازه میخواد مالک رو عاقدش بکنه تا بعد وفا کنه و در جای خودش ثابت شده که در صیغه بین ایجاب و قبول بین دو طرف عقد نباید چیزی که عقد رو به هم بزنه فاصله بشه. مثلا در خود اصیل هم اگر مثلا بایی که گفت بیع تو، مشتری بگه نه آقا من قبول ندارم، بعد بگه ولی تو، فایده نداره، چون بین ایجاب و قبول چیزی فاصله شده که در واقع ایجاب رو ساقط کرده. خب حال این آقا در واقع مالک هم میخواد تازه ایجاب رو بخونه، یا اگر مشتری باشه میخواد تازه قبول رو بگه، هنوز قبول رو نگفته، هنوز ایجاب رو نگفته، بیاد رد کنه، خب این رد شدن ضرر میزنه. میتونیم به الناس مسلطون علی اموالهم تمسک کنیم، به یه مالک با گفتن من قبول ندارم چیکار کرد؟ در واقع علقه اون طرف مقابل از مال خودش قطع کرد. علقه که چی ایجاد کرده بود؟ فضولی. این علقه رو قطع کرد به مقتضای الناس مسلطون علی اموالهم، چون هر کس میتونه اعتراض کنه که من مالم مسلطم بی خود شما برداشتیم. خب وقتی که این برنامه رو ما داریم، بنابراین به مقتضای الناس مسلطون این علقه رو قطع کرد، دیگه بعد نمیتونه برقرار بکنه. اجمالا مطلب روشن آقا، یعنی تو فقه کسی وارد بشه مطلب روشن تلقی میکنه. فقط یه مشکلی سر راه ما هست و اون مشکل قضیه اون صحیحه محمد ابن قیسه، چقدر یادتونه که مولایی بود و کنیزی داشت و رفت مسافرت، رفت جایی، پسر این مولا آقازاده از فرصت دولت پدر استفاده کرد، کنیز باباشو فروخ به یک مشتری، مشتری هم با این کنیز هم بسته شد و بچه دار شد، بعدش پدره که اومد قبول نکرد، کنیز رو گرفت، اومد پیش امام چه خاطی بر سرم بکنم؟ حضرت فرمودن که اون فرزند رو بگیر، اون جوابی که امام علیه السلام دادن، و بعد این آقا اومد راضی شد و اجازه داد. یادتون باشه اون روزان میگفتیم این صحیحه از جهاتی مشکل داره، یک مشکلش همینه که خب بعد طرف راضی شد اجازه داد، نه مجبورم بشه ها، کلم اجازه داد، خب اینا فهمیدم اشکال نداره. ایشون میگه این صحیحه، یه توجیهش اینه که بگیم که اون مولا معلوم نیست رد کرد، تو حدیث که نداره رد کرد، فقط کاری که کرد اومد کنیزشو گرفت. خود گرفتن نبی دلیل بر رد بفرمایید نیست. آقا بعض وقتا انسان عصبانی میشه، ناراحت میشه، میدست کاری کردی اصلا جنسشو اگه دست طرف هم باشه میده میگیره. این دلیل بر این رد کردن و نارضایت نیست. مثلا گاهی وقتا جسارتی به خودش میمونه که بدون اجازهش برم مالشو بفروشم. این گفت که نه شما در موارد مشابه میگید این فسق فعلیه. خب این هم فسق فعلی بود دیگه، چون فسق قولی داریم و فعلی. میگه بله، اگر کسی مثلا کنیزو بگیره بره باش نزدیکی بکنه، کتاب رو بگیره بره بیفتشه به یه نفر دیگه، اینجور تصرفات بکنه، این فسق فعلی هست. اما همینطور جنس رو پس بگیره این ظاهرا فسق فعلی نیست. و ما هم با ارتکازی که داریم هم بیتره این دیگه سلیقه‌ایه، شاید شما موافق باشید، اصولا عرض کردن خیلی وقتا طرف ناراحته، قصد اجازه داره ها، ولی نبی رو میگیره. یا مثلا میگه اگه نگیرم طرف روس میشه، باز اونو یه دفعه دیگه هم میفروشه، میگیره یکی دلست پیش خودش نگه هم داره، برم میگه خب حال بیا بردار برو. انصافا اینجور گرفتن ها دلیل بر فسخ نیست، مگه یه قرائنی هم راهش باشه. از این گذشته حالا ما نتونستیم این حدیث رو توجیهش بکنیم، واقعا گیر کردیم. خب حدیث کنار میذاریم، مقابل قواعد یک دونه حدیث نمیتونه مقاومت بکنه. یا مثل همین موردها توجیه میکنیم که توجیه کردیم دیگه. از سالس من شروط الاجازه ان لا یسبقها الرد. از شروط اجازه اینه که سبقت نگیره اجازه را رد، یعنی رد جلوتر نباشه، زیرا با رد منفسخ میشه عقد حضوری، فلا یبقا ما یلحق به الاجازه، دیگه باقی نمونه چیزی که میخواد اجازه بهش ملحق بشه. و دلیل علی بعد ظهور الاجماع، دلیل بر این مطلب که عقد منفسخ میشه با رد و دیگه اجازه بعد به رد نمیخوره، علاوه بر اجماع ایشون گفت ظهور. بعد میگه بله تصریح و بهی فی کلام بعض مشایخنا، تصریح به اجماع شده بالاتر از ظهور. دلیل بعد از این اینه که ان الاجازه انما تجعل المجیزه احد طرف العقد. اجازه میخواد چیکار کنه آقایون؟ اجازه میخواد مجیز رو یکی از دو طرف عقد بکنه. بارها براتون گفتیم فضولی هیچ کار است، فضولی فقط این وسط کار کرده ولی نقشی نداره. طرف عقد اون اصیل هست، اگه اصیل باشه اون طرف با مالک که با اجازه میشه طرف عقد. خب و الا اگر طرف عقد نباشه لم یکن مکلفن بالوفا بالعقد لما عرفته، چون میدانی این عرفته یعنی میدانی از خارج میدونی که ان وجوب الوفا انما هو فی حق العابد بخونید و من یا او من قام عابدا، تسمیه بخونید او من قام مقامهما، در حق عابدین یا کسی که قائم مقام عابدینه. مثلا وکیل خودش عاقد نیست، ببخشید موکل، اما قائم مقام چیه؟ عاقده. برای اینکه کار وکیل کار موکله دیگه، پس وکیل سیگار رو میخونه تمام میشه میره، چی باید حالا عمل کند؟ موکل. موکل چطور است؟ قائم مقام وکیله، یعنی در واقع الان وکیل خونده رفته کنار، الان باز این آقا کار اون آقا رو ادامه بده چون وکیلش بوده دیگه. وقت تقرره ان من شروط سیره. پس آقا تا اینجا اینو درست کردیم که المجیزو آقاده. حالا مقدمه دوم ثابت هم شده جای خودش، این که از شروط سیره این است که حاصل نشه بین دو طرف عقد عملی یا قولی که ثابت کند دو طرف عقد از صدق عقد. عقد مگر چیه؟ عقد الذی هو فی معنی المعاهده، معنی معاهده اونه. آیا توضیح هم من روی کلمه بدم، عقد این دستن دیگه، گره میدن چی؟ عقد. گره که میخوره میشه عقد، مقابلش حله که گره باز کنن. خب این گره اگر بخواد بخوره چکار باید بشه؟ باید بین ایجاب و قبول چیزی که مزاحم این دو هست نیا. اگر ایجاب اومد بعد طرف اینو حلش کرد، یعنی ردش کرد، خب این دیگه حال بعدش قبول بیاد به چی بخوره؟ حل شد دیگه، حل عقد. عقد دستانه بزا میگه نباید چیزی که این دو رو ساقط کنه از صفر عقد پیدا بشه. حاضر یعنی این که اولا یا بگیم ثانیا بعد از اجماع، به علاوه ان مقتضا سلطنت الناس علی اموالهم، میگه قاعده نگیدم الناس مسلطون علی اموالهم، مقتضای سلطنت تأثیر و رد، این که رد اثر کنه، اثر در چی کنه؟ در قطع علاقه طرف آخر از ملکش. ارتباطی که این طرف دیگه به واسطه همین عقد فضولی با ملکی منبع خدا پیدا کرده، ایشون میخواد رد کنه، خوشش نمیاد دیگه. این ملکی یعنی از همین ملک، همین آقا ملک خودش میخواد رد کنه، این علاقه میخواد یادداشت کنه که با عقد فضولی پیدا شده. خب حقا رو رد کنه، قطع کنه این علاقه رو. فلا یبقا ما یلحقه اجازه، دیگه بعد اجازه به درد نمیخوره. فتعمل، خب آقا اون فتعمل بارها گفتیم لسان نداره که، ولی هر کس میتونه چیزی بگه. مثلا اینجا بگیم که فتعمل، که خب جناب شیخ انصاری خدا هم خیلیتون بده، الناس مسلطون علی اموالهم، میگه آره. میگیم والزام میتونه علاقه رو قطع کنه، میگه آره. میگیم خب پس اگه میتونه باشه میتونه علاقه رو، میگید آقا میتونه علاقه رو دوباره برقرار کنه. اگه الناس مسلطون علی اموالهم میتونه علاقه رو قطع کنه، والزام رد اثر داره. خب قبول، به همین الناس تمسک کنید که چی؟ که دو برطه علاقه برقرار کنه. لذا جای انواس نیست اینجا. این یکی هم اصلا اگه دقت کنید آقا این دعوا همینه، یعنی یه بس براتون عرض میکنم گاهی وقتا گوینده مدعا رو فقط عبارتش رو عوض میکنه دلیل قرار میده، مبتدی که ترجح عمیق نداره فکر میکنه این دلیله، ولی روحا همون تکرار چیه؟ مدعاست. ما الان همین رو بحث میکنیم که اصلا آیا این سلطنت هست؟ یعنی اینجور هست که اگر این آقا رد کرد دیگه هیچ برقرار نشه، سلطنت برقرار نشه؟ بگیم الناس مسلطون علی اموالهم این اقتضا رو داره، خب این اول کلامه دیگه. به بعدی این بیان رو عوضش میکنم که کامل تر باشه. اینجا صحبت سر این دیگه مصادره نیست، یه بیان دیگه است که دقیق تر از قبلشه. اصلا اینجا صحبت سر سلطنت نیست. اگر ما میگفتیم رد دیرون بند خدا اثر داره یا نه، شما به چی پاسخ ما رو میدادید؟ الناس مسلطون علی امواله. ما که بحثی تو تأثیر رد نداریم، قبول داریم تأثیر رد، بحث داره اینه که بعد از رد اجازه میتونه مجددا رابطه رو برقرار کنه یا نه. این الناس مسلطون چه ربطی به این داره؟ این بهتر از اون بیان قبل مصادره رو تو نظر نگیرید. نعم مشکل ما فقط آقا صحیحه‌ای که وارد شده در بیع ولیده که همون صحیحه محمد بن قیس باشه، قبلا اشاره کردیم که ظاهر است در صحت اجازه بعد از زد اللهم الا ان یقال ان رد الفعلی که اخذ النبی مثلا، که اون آقا این کار کرد، بخونید غیر کافن بل لابد من انشاء الفصل، بل انشاء فصل بکنه که از کلمه تو ارتمال همینطوره، یک کسی که جنسشو میفروشن تحویل مشتری میدن بعد ناراحت میشه میره پس میگیره، اینو ممکنه دلیل بر فسخ نگیریم، از کلمه ممکنه مثلا میخواد علالش کنه، میخواد ناراحته، بعد هم میگه خب حال بگردم برو، من گرفتم که بدون خلاصه این کارا دیگه نکن مثلا اینجوری. یا دعوا، اگر کسی ادعا کنه که آقا فسق اینجا بالاتر از فسق بر عقود لازمه که نیست، آقایون اگر من مکاسبم رو به شما فروختم به عقد لازم، بعد حق خیار برای خودم قرار دادم و اومدم کتاب از دست شما گرفتم، خود کتاب گرفتم میگن فسق چیه؟ فسق عملیه. میگه خب در عقد لازم شما به گرفتن کتاب از دست مشتری میگید فسق، اینجا که عقد لازم نمیشون هنوز مالک اجازه نداده دیگه، این از این که بالتر نیست که در عقد لازم گرفتن نبی رو فسق عملی میدونید، در اینجا گرفتن نبی رو فسخ نمیدونید. میگه اگر کسی دعوا کنه که فسخ در باب فضولی نیست بالاتر از فسخ در عقود لازمه و قد سر رفی به حصوله هی بلفور، اونجا میگن فسخ عملی داخل حاصل میشه. یدفعها، این دعوا رو دفع میکنه این مطلب که ان الفعل الذی یحصل به الفسخ، ما همونجا قبول نداریم صرف گرفتن نبی، اون فعلی که حاصل میشه به فسق فعلیست که خوبه فعل لوازمه ملک نبی، فعلی که لازمه ملک نبی باشه، مثلا کنیز رو بگیره داشت وعد کنه، غلامی که فروخته بگیره آزاد کنه، و نحوه هما مثال به چیزی مثالت نبی رو بگیره بره بفروشه به یه نفر دیگه، نه مثل گرفتن صرف نبی، ما همون جامش کن داریم و بر جمله فظاهر هما، این و بر جمله آقا یعنی خلاصه کنیم از این جوابات هم در بیریم، ظاهر در اینجا یعنی در باب فضولی و در همه التزامات این است که معتبر اعتباری نیست به اجازه که واقع میشه عقیده و این قاعده کلی. فامسل و ظهور روایه فی خلافه، اگه قبول کنیم روایه در خلاف این ظهور داره، یا باید طرح بشه فلتطرح یا فلیطرح، بزنید به ظهور باید کنار گذاشته بشه یا روایه باید کنار گذاشته بشه یا توجیه بشه، مثل همین توجیه که کردیم خوب بود دیگه، بگیم ظهور در رد نداشته. خب اینم آقایون تنبیه سوم. و اما تنبیه چهارم، عجیب ذهنی داره این مرد. ببینید آقایون تنبیه چهارم رو با کمی دستکاری من به شکل سوال در میارم و اون اینه که آیا اجازه ارث برده میشه یا نه؟ مثلا مال یه بنده خدایی رو فروختن فضولتن، تا اومدن خبرش کنم که حالا یا اجازه بده یا رد کند، بفرمایید مرد، آیا ورثه این حق دارن؟ مثلا اجازه مثل سایر چیزا ارث میرسه، که اگر بگیم ارث میرسه قهرن اجازه رو کی باید بره؟ ورثه باید بره. یا مثلا میگیم نه دیگه اجازه ارث نمیرسه، این بنده خودم که اجازه نداده بود موافق نشد که بیگارده لنزم، یه اصلا قابل اجازه هم نیست. این میشه. نه که بگیم حالا اجازه که به ارث برده نمیشه ورثه هیچی نمیتونن بگن بگن درسته. نه نمیخوام بگیم به درسته قهرم به میشه چی؟ باطه. آیا اجازه ارث برده میشه و برده نمیشه؟ ایشون میفهمن که اجازه این از کجا وارد میشه به کجا؟ میگه اجازه از آثار اثریست از آثار سلطنت مالک در مالش، مثل جواز خوردن، جواز پوشیدن، جواز نوشیدن، اینا هم آثاریست از آثار چی؟ ملکیت. چرا من حق دارم این لباسو بپوشم؟ چون مالکم دیگه. چرا من اگر بیر این لباس واقع شد باید اجازه بدم؟ چون مالکم. پس موضوعش میشه مالک، مالکی که میتونه اجازه یه بیر بده میتونه اجازه نده. به برای دیگه همه برمیگرده به این که چون حق تصرف داره این برنامه ها رو داره. خب اگر از آثار ملکیت مالکه وقتی مرد بگی به ارث هم نمیرسه، شما خواهی نمیرسه. الان دادم اینجوری که ایشون وقت میکنه بازم فکر میکنه خیلی خواهی حال که انتوشو پس به ارث میرسه. نه ببینید مخواهد بگه به این آدم میگن این آدم که حالی مرده چون مالکی بخور، چون مالکی بپوش، چون مالکی اجازه بده. تو این که رفت همه اینا میره، این که رفت همه اینا میره. نظام ما خوردن که ارث میبریم، که خود مال ارث میبریم. وقتی خود مال ارث بدیم البته جواز خوردن هم مجددا برای وارث هم پیدا میشه. این دقتی هست. کسی که میمیره ورثه مثلا کتاب هم داره، کتابش رو ارث میبرن از این بنده خدا یا جواز تصرفش رو ارث میبرن؟ خود کتاب رو ارث میبرن. چون خود کتاب رو ارث میبرن قهرن جواز تصرف هم براشون میاد. باز نگه جواز تصرفشون رو ارث میبرن، نه اصلا جواز تصرف ارث بردنه نیست. جواز تصرف من در این لباس، جواز تصرف زید بر تصرف، جواز تصرف بر کتاب، این که ارث بردنی نیست که. این وقتی مالک مرد این جواز هم میره، مثل سایر احکام که قیامش به شخص میره. بله ورثه خود کتاب را ارث می‌دارن، در نتیجه بعضی احکام براشون میاد اونون جواز تصرف دارن، اما خود جواز تصرف رو ارث نمی‌برن. اینجا این چه که اینا ارث می‌برن خود عین، بعد که خود عین ارث بردن اونا هم مثل این مالک، حالا دیگه اون دیگه رفت کنار، میگم سراغ اونا وارث میتونه اجازه بده میتونه اجازه نده. پس خود اجازه قابل ارث بردن نیست. حتما سوال میکنید خب این حال چه ثمره عملی داره؟ حرف جالبیه، حرف شیرینیه که ما بگیم جواز تصرف ارث میدارن با خود ماده، ولی علاله ها باز ورثه میتونن اجازه بدن میتونن رفت کنن. ها شما بگو اجازه رو ارث بردن یا بگو مال رو ارث بردن که جواز تصرف جواز اجازه میاد، چه فرق میکنه؟ ایشون میگه اگه اهل دقت باشی تأمل کنی فرقش متوجه میشی. دیگه من نمیگم که حال من یه نمونش براتون بگم. مثلا فرض کنید قضیه زمین باشه و خانم، میدونید زن نسبت به زمین ارث نمیبره، خب ولی سایر چیزا رو ارث میبره. اگر گفتیم خود اجازه رو ارث میبره وارث، این حقم مثل سایر حقها بفرمایید همین وارث اجازه، همین وارث ارث میبره از جمله خانمش. برای اگر گفتیم از زمین ارث میده بعد حق اجازه میاد، خب این خانم زمینی که ارث نبره بفرمایید دیگه تو اجازه دادن نقشی نداره، خیلی خودش پایه مهمیه. الرابع الاجازت و اثر من آثار سلطنت مالک علی ماله، اجازه یه اثریست نتیجه ایست از نتایج سلطنت مالک بر مالش، مثل جواز خوردن، جواز پوشیدن، جواز نوشیدن، این هم همینطور. فموضوعها مالک، پس موضوعش خود مالکه، این موضوعش مالکه، آقا این یعنی بستگی به مالک داره، ولذا این مالک بره این جواز دیگه میره، این طوره دیگه. فقولنا لهو انوجیز، این که میگیم مالک میتونه اجازه بده، مثل قول ماست که میگیم لهو ان یبی. چرا قولیم لهو ان یبی؟ چون سلطنت داره، پس لهو انوجیز هم چون سلطنت داره. ولکل راجون الا ان لهو ان یه تصرف، همه شم برمی داره به این، چون میگیم اجازه یه تصرف دیگه نیست، بیان تصرفه، خوردن تصرفه، پوشیدن تصرفه. میگیم شیخ چی میخواد بفرمایید؟ حال این سنن آزاد میگه گوش کن، فلو مواتر ماله، این نتیجهش میشه لم یورسل اجازه، اگه مالک یوره اجازه ارسیده نمیشه، بله لعنم یورسل مال، خود مال، خود نبی مال ارث برده میشه که الذی عقد علیه الفضولی و فله الاجازه، فله یعنی فل وارث. بناهم حالت دوست من این نکته کچولان دارم رفت بگم، ببینید حالا اینجا فقط یه گیری داره و اون اونی که موقع عقد کس دیگه مالک بود، موقع اجازه کس دیگه میخواد اجازه بده و کس دیگه مالکه، اینم بعدا میگیم هیچ مشکل نیست، باش موقع عقد عقد فضولی کی مالک بود؟ اون مرحوم. موقع اجازه کی مالکه و کی داره اجازه میده؟ وارث. بناهم علی ما سیجی من جواز مغایرت المجیز و مالک حال العقد، البته مالک الان که همون مجیزه، اما مالک حال العقد کس دیگه است، در مسئله که انشاءالله بعدا میگیم که با مال ابی فبان میتا، یه مسئله داره بعدا میاد، اون داره آدرس میده ها، میگه در یه مسئله که کسی مال پدرشو بفروشه بعد معلوم بشه پدره مرده بوده، تو اون مسئله انشاءالله این بحث میاد، وگرنه اونجا اگر دقت کنیم خود پسر مجیزه به دلیل خودش هم مالکه، میخوام بگم این صرف آدرسه. میگیم حالا به هر حال چه فرقی کرد؟ میگه ولفرق بین ارث اجازه و ارث مال، یظهر به تأمل که براتون مثالشو زدم. خب مثل تنبیه پنجم، آقا دقت کنید، این هست که اگر کسی اجازه بیداد، از اینجا شروع کنم، آقا یادتونه که ما قبلا میگفتیم که در فضولی گاهی صرف عقد، خب خدا پدرشو بیان اونجا فضولی کاری نکرد، اما بعضی وقتا نقل قبض و اقبال هم آقای فضولی صورت میده، خانمه یک کسی میاد در خونه فرش خونه رو میفروشه، تحویل هم میده فرش و پولش هم میگیره، زور که شوهرش میاد پیش میگه من امروز این کار کردم، میشه به فضولی دیگه چون این بلا سر خودم در اومده هرز. خب این قبض ارباز هم که همراهش، اگر طرف گفت خب من اجازه دادم مالک، آیا اجازه بی اجازه قبض و اقباض هم هست یا اجازه قبض و اقباض نیست؟ که میدونید خیلی فرق داره، اگر اجازه او هم باشه قهرن دیگه مثلا مشتری که جنس خرید پول داده دیگه زامن نیست، چون مالک گفت اشکال نداره من اجازه دادم پولم اگه دادی فضولی مسئله نیست داده باشه، ولی اگر گفتیم اجازه بی اجازه قبض و اقباض نیست، مثلا یه نمونش اینه که مشتری از زمان خارج نمیشه، ایشون میگه نه اجازه به اجازه قبض و اقباض نیست، مگه قرینه در کار باشه، که خب اون قرینه جداست. اگر نه صرف این اجازه به اجازه اون نیست. یه نکات ریزی هست که روی عبارت میخونیم، عجله داریم کمی. فقط آقای این نکته که اینجا هست اینه که این که ما گفتیم اجازه به اجازه قبض اقباض نیست مگه قرینه بیارن که کفایت میکنه، در ثمن جزئی و مبیع جزئی خوبه، اما در کلی جای تأمل هست. اینم توضیح بدم. میدونید که بعضی وقتا مبیع جزئیه، بعضی وقتا مبیع کلیه. مبیع جزئی مثل اینکه کتاب معینی رو بفروشه، مبیع کلی مثل اینکه کتاب کلی با شرایط اوصاف که معلوم باشه میفروشه، بعد با دادن معین میشه. ولذا تعیین مبیع بعضی وقتا به قبض و اقبازه در کلی، چون تا نگیرم معین نمیشه. شما یک کتاب مکاسب کلی اگه از من خریدی تا من تحویلتون ندم تو اون برون نمیدم مبیع، مبیع کلی. ممکنه بگیم فضولی تا این حد دلیل در صحت کارش نداریم که حتی بتواند تعیین مبیع را هم به عهده بگیره. این دیوات خود مالک این آقایون ومنه اجازت البیع الواقع علیه، از همین قبیل است که فعلیه، اجازه بیعی که واقع شده بر ثمن. اصلا بر این آقایون این رو تصویر کنیم، جنس بنده خدا رو فروختن، پولش رو گرفتن، بعد رفتن با پولش یه چیز دیگه خریدن، ایشون این بیع دوم رو اجازه داد، با این پول که رفتن خریدن اجازه داد. معنی این حرف چیه؟ معنی که اولی هم اجازه دادن، و الا اگه اولی اجازه نره دومی به اون ربطی نداره. تماسه یه و که تمکین زوجه من دخول به ها ازا زوج بجد فضولن. این مثال از خارج هم زدیم، تمکین کند زوجه، قبول کنه که دخول بشه به او، ازا زوج بجد فضولن که ما سر به به العلامه رحمه خود. و رو با ما روح کان بعضیم اعتبار لفظ، رفتیم سراغ دسته دوم که میگن لفظ معتبر، بل نسبه الى صریح جماحت دین و ظاهر آخری. گفتم یه جماعتی صریح هم یه جماعتی هم در حد ظهور گفتن که لفظ میخواد. ایشون میگه وفه نسبت نظر، این نسبت درست نیست، بگیم صریح بعضی علما، ظاهر بعضی از علما، نه این نسبت تمام نیست. حالا استدلال اون بعضی ببینیم، وستدل علیه بعضی هم استدلال کردن بر اعتبار لفظ بعضی هاشون، من انهو کلبه در استقرار ملک، اگر میخواد ملکیت بیاره ملک مستقر، ملک لازم، مثل بی هست دیگه، بی لفظ میخواد، این هم لفظ میخواد. ایشون میگه و هوا یشبه مصادره، این شبیه مصادره است. یعنی که میگه شبیه، یعنی ولو یک کمی دستکاری کردید گفتید شبیه بیه، بی لفظ معتبره، پس این هم لفظ میخواد. خب یه کمی حالت استدلال داره، ولی روحش به هم ورنه که کی میگه شبیه بیه؟ ما همین داریم بس، آیا شبیه بی هست یا نیست؟ البته خود بی هم لفظ نمیخواد، منطقه ایشون نمیخواد دیگه اون ما. چون خیلی ها قبول دارن که در بی لفظ معتبره، ایشون دیگه نمیخواد اون اشکالو بگیره، توجه میکنید؟ ولی اون یه اشکاله که خب شبیه بی باشه، کی بشه بی لفظ میخواد؟ متوقع اینو نمیتونه به این بعض بگیم، چون مبنی خیلی ها هست که بی لفظ میخواد. و یمکنو انگوجه، ایشون میگه من باید حالی استدلال بیارم، ممکنه توجیه بشه اعتبار لفظ به این که استقرا در نواقل اختیاریه لازمه، یعنی در اون
چیزایی که باعث نقل میشه اختیاری هم هست، لازم هم هست، مثل به مثل اجاره. بی میدونید از نواقل اختیاری بی لازم هم هست. اختیاری آقای نواقل غیر اختیاری مثل چی؟ مثل ارث. ارث که طرف میمیره اونا ناقله، اما اون غیر اختیاری. در نواقل اختیاری مثل بی و شبه بی اجاره و اینها یقتضی اعتبار لفظ. خب این در نواقل. و من المعلوم ان نقل الحقیقی العرفی من المالک یحصل، بخونید به ترتیب الاجازه. از اون طرف هم که میدونیم نقل حقیقی عرفی از مالک فضولی هیچ کاری هیچ کار است دیگه. اصلا حتی بنابر کشف هم اولو میتونیم بگیم که کار اصلی برای مالک میکنه دیگه. اگه اجازه نداد معلوم شه هیچی نبوده، هیچی نبوده. خب وقتی اینطور شد پس باید اجازه هم لفظی باشه. ایشون میگه وفیه نظر، در این هم نظره. اولا استقرا چرا؟ خود استقرا محل بحثه. ثانیا درست اجازه تأثیر داره، اما عقد نیست اجازه. عقد کی خونده؟ عقد فضولی خونده با اون طرف اصیل، نظام اشکال داره. بلکه اگر نبود شبهه اجماع، اجماعی که حاصل میشه از عبارت جماعتی از معاصرین، اگه ترس اجماع نبود، شبهه اجماع نبود، تعین القول، بخونید، به کفایت نفس رضا، رضا علم حصوله من ای طریقه. بینید آقایون در میگن داره ترقیه، درسته؟ ایشون باید باید ترقی کرد، حتی میخواد بگه فعلم نمیخواد. اگه شما از طریق رملم فهمیدی راضیه ها، از طریق جفرم فهمیدی راضیه ها، کفایت میکنه تا برسه به فعل و لفظ اینا که معلومه. کما یستظهر من کثیر من الفتاوی و النصوص، اتفاقا از بسیاری از فتاوی و نصوص همین مطلب استظهار میشه. کدام مطلب آقایون؟ که رضایت کافیه. حالا چند تا نمونه میاریم از خارج، دقت کنید چون من دیگه نگفتم از خارج، حالا دونه دونه سری میگم. اینو شنیدید که میگن که مثلا در باب ازدواج که نه، در غیر ازدواج معمولا میگن سکوت علامت بر رضا نیست. اگر مالک سکوت کرد نمیتونی بگی که پس معامله درسته، چون سکوت اهم از رضاست. ببینید اگر لفظ میخواست، اجازه میخواست، اجازه لفظی میخواست یا اجازه فعلی میخواست، میگفتن سکوت اهم از رضاست. میگفتن چون اجازه نداده، اجازه لفظی یا فعلی. بله، یعنی میگفتن حتی سکوت دال بر رضا هم باشه رضا به درد نمیخوره. از این که میگن سکوت اهم از رضا است، یعنی اگر رضا باشه خوبه، اما سکوت دال بر رضا نیست، وگرنه رضا باشه خوبه. فقط اول جماعتون، علت آوردن جماعتی در همین باب بی مثلا، عدم کفایت سکوت مالک رو در اجازه گفتن سکوت کافی نیست، به خاطر اینکه سکوت اهم از رضاست و دلالت نمی کنه بر رضا، فلا یدل علی الرضا. فالعدول عن تعلیل به عدم لفظ الى عدم دلاله کسریح فیما ذکرنا، این که علما عدول کردن از علت آوردن به عدم لفظ، نگفتن چون لفظ نیست، در سکوت لفظ نیست، گفتن چون سکوت دلالت بر رضا نداره. این مثل صریح در مازکرناز. مازکرناز چی بود؟ همون مازکرناز این بود که رضایت لازمه. این که گفتن سکوت دلالت بر رضا نیست، معلومه تمام میزان چیه؟ رضاست، از هر طریقی میخواد حاصل بشه. این مورد. یه مورد دیگه، و حکی عن آخرین، از یه جماعتی حکایت شده که گفتن ازا انکر الموکلو ال ازن فی ما اوقعه الوکیل من المعامله فحلف انفسخت. ببینید آقا موکل گفت که این کاری که وکیل کرده بود من اذنش ندادم، انکار کرد، گفت این بدون اذن من این وکیل این کاری کرده. میگیم قسم بخور، به موکل میگیم قسم میخوره. قهرن وکالت، اون معامله که کرده وکالت نه، معامله که وکیل کرده به هم میخوره. بعد این علت آوردن گفتن همین که قسم میخوره موکل که من اذنش ندارم، معلومه که به این معامله راضی نیست. و اگر به این معامله راضی بود قسم نمیخورد، کار نداشت، میگو خوب کردی، دست درد نه، خوب کردی. بله اگر راضی بود، همین که قسم میخورد و حاضر قسم میخورد که من اذنش ندارم، معلومه معامله رو کراهت داره. لذا گفتم معامله به هم میخوره. ببینید چون کراهت داره به هم میخوره، معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگه رضایت داشت کافیه. این همه آقای میرسونه که اجازه صریحاً یا به فعل لازم نیست، مجرد رضا کفایت میکنه. حکایت شده از گروهی که اگر انکار کنند موکل اذن را در آنچه که انجام داده او را وکیل من معامله، بعدم قسم بخوره، انفسخت، معامله به هم میخوره. لأن الحلف یدل علی کراهته. خب یه مورد دیگه، و ذکر بعض انه یکفی فی اجازت البکر. مثلا شما رو معلوم گفتید نه که اگر کسی دخترش رو، دختر باکرش رو شوهر دار، بعد دختر سکوت کرد کفایت میکنه، چون سکوت در این مورد علامت رضاست. مسلم علما که نمیخوان بگن اذنش لازم نیست، رضایتش لازم نیست، چون همه علما اذن باکره رو رضایتش رو بگیره شاید میدونن، اجازش اصلا معتبر میدونن، اذنش رو معتبر میدونن، ولی میگن سکوت داره بر اینه. بس ببینید تمام میزان رضایت قرار داده شده. ذکرن بعضی ها در اجازه بگ که بر عقدی که واقع شده بر او فزونن سکوت ها، گفتن سکوتش کفایت میکنه. و من المعلوم این که لیس المراد من ذلک این که لا یحتاج الی اجازت ها، مسلم همه علما میگن اجازه بیک لازمه، بلکه مراد کفایت سکوت ظاهر در رضاست، حتی اگر چه مفید قطع نباشه. گفتن همین که اطمینان میارید راضی کافیه، دفعا للحرج علیها و علینا، چون هم بر او حرج سری هم بگه لازم، مثلا زمان قدیم حالا که دکتران پرو شدن و قدیم، هم بر ما که هی التماسش کنیم خلاصه اجازه بده، برای دفع حرج گفتم آقا همین که سکوت کنیم کافیه، اطمینان هم که بیاره کافیه. خب ثم ان الظاهر ان کل من قال به کفایت الفعل، هر که گفته فعل کافیه، مثل من شیخ انصاری، البته فعلی که کاشف از رضا باشه، مثل اکل سمن تمکین زوجه، اکتفا بهی من جهت رضا المدلول علیه به، اکتفا میکنه به فعل از جهت رضا، رضایی که مدلول علیه هست به فعل، یعنی فعل دال است و اون مدلول علیه، نه از جهت سببیت فعل تعبدن، که فکر کنید دلیل خاص داریم میگه حتما باید چی باشه؟ فعل باشه. رضا گفتیم الان اگه فعل هم نباشه از هر طریق شما رضایت رو فهمیدید کافیه. این بحث بینید حالت تکرار داره، چون بحث قبلی هم همین نتیجه همین رو میده. وقت فر و حقیل و واحد، حالا آقا این باز اینجا چند تا شاهد میاره، میخواد هیچ حرفی رو بیمرک نزده باشه، رحمت خدا باشه، تصدیق من غیر واحدی به انه لو رضی المکره به ما فعله صح،
اگر مکره راضی بشه به آن چی که کرده. ببینید سال گذشته بود که میگفتیم که یه دختری رو ضررش میکنن به ازدواج، پدره میگه اگر ازدواج نکنی دست و پاتو میشکنن، این دخترم از رو اکراه ازدواج میکنه. بعد میگه نه خیلی هم بد نبود، خیلی ازدواج هم بد نبود، به چی بی خود بدش میومد، راضی شد. میگن رضی المکره بما فعله، مکره به اون کاری که با اکراه کرد راضی شد، کفایت میکنه. خب از این عبارت چی میخوام در میاریم؟ از این عبارت میخوام بگم که رضایت کافیه، فعل و لفظ و اینا که داله بر اجازه باشه اینا همش طریق به رضایته. میزان چیه؟ رضایته. رضایت میگه گفتم اگه راضی بشه مکره به ما فعله از رو اکراه کفایت میکنه، ولن و اب برو بل اجازه، تعبیر به اجازه نکردن، تا اینکه میگیم لفظ میخواد یا فعل میخواد. یه مثال دیگه، وقت ورده فی من زوجت نفسها فی حال سکر، یه خانمی رو یه مسکر بیشدن خورد مست شد بیچاره، در همون حال مستی فرض کنید ازدواج کرد با یه کسی، حالا اون مست که ازدواجش اعتبار نداره، بعدم که به هوش آمد به حال عادی برگشت خوش کن نداره، دستون رو نکنه، فقط بد کاری کرده به من مسکر داری، وگرنه ازدواجش اشکال نداره، میاد که کافیه، چون رضایت از همین را حاصل میشه. و وارد شده در مورد کسی که ازدواج داده خودشو در حال مستی، یه خانمی که در حال سکر ازدواج داده، ازا اقامت معه بعد ما افاقه، اگر ایستاد با اون شوهره بعد از اینکه خوب شد، فذلکه رضا منها، این همین رضایته. با اینکه بینید اینجا صریحا اجازه داده باشه نه، یا میگیم مثلا فعلا کاری کرده باشه، بله همین که ایستاده ما از این بار رضایت رو میفهمیم. و عرف با این زن، آقا یه شاهد دیگه، ببینید نمیدونم چقدر یادتونه، در اول صفحه 132 سه تا استدلال داشتیم برای اینکه اجازه کاشفه. یکی از استدلال ها این بود که آقا عقد فضولی هیچ کم نداره از عقد غیر فضول، جز یک چیز و آن رضایت مالکه، اینم که با اجازه میاد. و از این عبارت چی میفهمید شما؟ از این میفهمید که تمام میزان رضایته. و عرفت ایزن استدلال علما برای اینکه اجازه کاشف است به این که عقد یعنی عقد فضولی مستجمع و شرائط الا رضایت مالک، اینم که حاصل شد با اجازه عمل سبب و تام عمله، قهلا سبب تام که همون عقد فضولی باشه با اجازه کار خودشو میکنه. بنابراین آقا و دل جمله، یعنی حالا که اینا رو شناختی، پس دعوای اجماع در مسئله، بپرسم از شما دعوای اجماع بر چی؟ دعوای اجماع کنیم بر این که لفظ معتبره یا لفظ فعل، چیز دیگه نه، دعوای اجماع در مسئله کمترش خرط القتاده. این تعبیر رو آشنا هستید دیگه، بله، میگن که گل پر از خار باشه، قتاد گل پر از خار، آدم از اون بالا دست بگیره بکشه بیاد پایین خرطش بکنه، دست بکشه بیاد پایین و میان خرط، چقدر سخته، این از مردن بدتره، تمام دست لاشه لاشه میشه، آدم یواش یواش میمیره. میگن کمتر از او خرط القتاده، یعنی این از خرط القتاده سختره، دعوای اجماع اینقدر سخته اینجا. و هینه ازن، خب آقا نتیجه میگیریم، حالی که اینطور شد از حالی نگاه کنید، ادله ای که میگه بیع فضولی صحیحه مثل اوفو بالعقود احل الله البیع، فقط یه مخصص برش وارد شده. کدوم مخصص؟ مخصصی که میگه مالک باید اجازه بده، چون ادله اعتبار رضایت مالک میاد میگه به شرطی که مالک اجازه بده، اما دیگه شرط نداره. مثل که بگیم باید اجازم بده یا قولن یا فعلن، نه بله باید راضی باش و ما رضایت رو بفهمیم از هر طریقی میخواد باشه. بزن که لهم اذن، حالا که اجماع تمام نشد رضایت کافیه، پس عموماتی که تمسک شد به اون عمومات برای صحت فضولی بخوام آدرس بهتون بدم، در پایان صفحه 26 نه پایان صفحه 124 شما هم بلد نزنید. اول بحث فضولی، آقا اول بحث فضولی ادله عفو بالعقود بود، احل الله الجل بود، این ادله که تمسک شد به اونها برای صحت فضولی سالم هست از اینکه وارد بشه مخصصی بر اینها. یادداشت کنید که مثلا بیاد بگه اجازه میخواهد، نخیر، مگر اون چی که دلالت میکرد در اعتبار رضایت مالک، در حل مال مالک و انتقالش به غیر و رفع سلطنتش از مال. بنابراین اولیاتی که تمسک شد به اینها اقوا حجت فی المقام، قوی ترین حجت در مقامه. بپرسم از شما حجت بر چیه؟ حجت بر اینه که اجازه لفظی یا حتی اجازه فعلی نمیخواد، مجرد رضایت کفایت میکنه. مضافاً الی ما ورد فی عدت اخبار من ان سکوت المولا بعد علمه به تزویج عبده، روایاتی داریم که میگه اگه مولا ساکت شد که غلامش ازدواج کرده، این اقرار منه له علیه، اقراریست از طرف مولا برای عبد بر ازدواج. یا اونی که دلالت میکنه به این که قول مولا لعبده، عبدش که ازدواج کرده بدون اذنش، بگه برو طلاق بده. آقا این برو طلاق بده یعنی چه؟ یعنی من نکاح تو امضا کردم، بفهمی؟ برو طلاق بده. و الا میتونی بگه آقا اصلا من نکاح تو امضا نکردم. لذا میگن اگر گفت تله، دلالت بر رضایت به نکاح میکنه، لذا میشه اجازه. البته این مال مولاست که مسئله بفهمه، اگه حالش نباشه فکر میکنه تله هم حکم همین داره که من رد میکنم. این باید بگیم که مولایی که مسئله رو بلد باشه. یا باز دلیل داریم که مانع از لزوم نکاح عبد بدون اذن مولا معصیت مولاست، که اینم علتی یرتفع به رضا، یعنی بازم رضایت معتبره. حادم از شما اینقدر لازم بودشون دنبال کنه. و ما دلت بر این که تصرف از ذل خیار بخونید رضامه. ببینید شما کتابو از من میخرید، حق و خیارم قرار میدید برای خودتون، ولی میرید تو کتاب تصرف میکنید. میگن تصرف از کسی که حق و خیار داره دلیل بر اینه که معامله راضی شده و دیگه معامله میشه لازم، دیگه میتونه پسند بده. ببینید باز بحث چی رو کردم؟ بحث رضا رو کردم. میزان همش چیه؟ رضا هست. بعد یا فی المقام یه نکته با اون اینه که انهو ازا قلنا لعدم اعتبار انشاء اجازه به لفظ، اگر گفتیم که انشاء اجازه با لفظ کافی لازم نیست، و کفایته بخونید مطلق رضا یا فعلی که داله بر رضا باشه. خلاصه لفظ معتبر نیست، حالا یا میگین فعل معتبر یا حتی فعل هم میگین معتبر است، که ما اینه گفتیم، ما گفتیم کفایت مطلق رضا از هر سببی باشه. فیان بقی ان یقال، یه مطلب دیگه سزاوار گفته بشه و اون اینه که به کفایت وقوع مثل زانک بخونید مقارنن للعقد او سابقا، اگه مقارن عقد با
باشه یا سابق باشه. میگه چی میخوام بگیم؟ یعنی رضایتش بمونه تا بعد از عقد بفرمایید لازم نیست. لازم نیست دیگه. چرا؟ چون میزان که رضایت ایشون قبل از عقد یا حین عقد راضی بوده. حتی یه چیز من دوستان بگم، ما عبارت لیزه، یه وقتی کسی قبل از عقد راضی بوده اما هنگام عقد پشیمان شده و دیگه راضی نبوده. مثل اینکه یه نفر به رفیقش میگه ای کاش یکی میومد خونه ما رو میخرید. بله، بعد دو سه روز رفیقش خونه این آقا رو میفروشه، بهش هم نمیگه. بعد یه روز به رفیقش میگه خونه تو فروختم. میگه آقا من همون ساعت که به تو گفتم پشیمان شد، اومدم خونه رئیس جمهورم به قول معروف زد به سرم، گفت که برای چی میخوای خونه رو بفروشی، منو پشیمان شد. خب این رضایتش از بین رفته. رضایت سابقه میگیم که استمرار داشته باشه تا موقع عقد فضولی. اگه اینطور باشه فعضا فرزنا انهو علم رضا المالک، اگه فرض کنیم که رضایت علم رضا المالک، رضایت مالک معلومه به قول او فعل که یدل علا رضا به بیع ماله، راضی که مالش فروخته بشه، کفا بخونیم فعل لزوم. حالا استدلال رو نگاه کنید. ببینید میگن اگر رضایت بعد پیدا بشه کافیه، بس رضایت حین عقد به طریق اولا کافیه. چیزی که اگر بعد بیاد اثر داره، اگه هنگام عقد باشه که به طریق اولا اثر داره. لأن ما یؤثر بلحوقه، چیزی که اگه بعدن بیاد، لحوق یعنی بعدن بیاد، چیزی که اگه بعدن بیاد اثر داره، یؤثر بمقارنته بخونید به طریق اولا. اگه همراه عقل باشه به طریق اولا اثر میذاره، به صحیح میشه. اما دوستان مشکلی که ما اینجا داریم مقتضی قاعده اینا بود که گفتیم، ولی مشکل ما علما هستن، کلمات علما که از بعیده. ایشون میگه، یعنی ایشون که ادعا میکنه علما ملتزم نیستن، یعنی علما یه حالتی داره که میگن باید بعد از عقد یک نحوهی رضایت او معلوم، یعنی بعد از عقد راضی باشه. رضایت حین عقد کافی نیست. رضا میگه و ظاهر ان الاصحاب لا یلتزمون بذاره. چه کنیم که علما ملتزمی حرف نمیشن قهرن. فمقتضا ذاله ان لا یصح الاجازه الا بما لو وقع قبل العقد کان اذنا. مقتضای این عدم التزامشون اینه که اجازه صحیح نباشه مگر بدونه ای که اگر قبل از عقد بود اذن بود و بیع از فضولی خارج میکرد. آقایون بیع از فضولی کی خارج میشه؟ وقتی که صریحا اجازه بده. لذا صرف رضایت، صرف طیب نفس از فضولی خارج نمیشه. و یعید ذالک، ایشون میگه تایید میکنه این حرفی که علما منتظر نیستن، که مجرد رضا اگر ملزم بود کان مجرد کراهه بخونید فسخا. و اینم علما ملتزم میشن. ببینید اینو یه توضیح کوچولو بدم. اگر وقتی که داشتن عقد رو میخوندن مالک اون موقع واقعا راضی نبوده، یعنی اگه نفر میرفت پیششون گفت آقا آماده هستی خونه تو بفروشیم، گفت ابدا، بدم میاد. آیا کراهت حین عقد علما فسخ میدونن یا نه؟ شاید شما بگید خب ما چه میریم نخوندیم، ولی جوابش اینه که نه، کراهت حین عقد رو علما فسخ نمیدونن. لذا اگر بعد راضی بشه کافیه. حتی یادتون باشه قبلا میخونیم اگه قبلا هم نهی کرده باشه بعد اجازه بده بازم کافیه. خب آقا اگر کراهت حین عقد کافیه برای رد کافی نیست، پس رضایت حین عقد هم برای اجازه کافی نیست. مگر کسی بگه آقا این چه ربطی به هم داره؟ ممکنه اون دلیلش اقتضا کنه کافیه، این دلیلش اقتضا کنه کافی نیست. نظام میگه یعید، نمیگه یدالله. و تأیید میکنه اینجا که صرف رضایت این عقد کافی نیست، این که اگر مجرد رضا ملزم بی باشه باید مجرد کراهت هم فسخ باشه، وقت نتیجه میشه فیلزم عدم و وقوع بیع الفضولی نه نحی المالک، باید بیع فضولی واقع نشه، لأن الکراهت الحاصله هینه و بعده ولو آمنا یکی فرفه است، کراهتی که حاصل شده هنگام عقد یا بعد از عقد ولو یه لحظه کفایت بکنه در فسخ که با نحی خودش اظهار کرده، بلکه لازم میاد عدم وقوع بیع مکره اصلا، چون همیشه مکره هنگام عقد چی داره؟ کراهت داره، الا ان یلتزم، مگر التزام اینجا صورت بگیره به این که بگیم عدم کون مجرد الکراهت فسخا و امکان مجرد الرضا اجازه، بگیم آقا رضایت به هر طریق حاصل بشه کافیه، دلیل داریم، اما کراهت فسخ به حساب نمیشه. از سالس انشاءالله هفته آینده. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.